اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننالو بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خداوند تبارک و تعالی شرکت در این جلسات را به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید. ثبات قدم در مسیر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به ما کرامت بفرماید. همه ما را از فتن آخر الزمان در حسن ولایت آقا امیر المومنین علیه السلام و السلام محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صحبت در ارتباط با آیه کریمه بود، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اگرچه نکاتی بیان شد پیرامون آیه کریمه، اما اگر مجددن و مجددن متعدد مکرر انسان هی این بخش از آیه کریمه یا یک آیه از آیات قرآن را انسان با حوصله، با محبت، با تواضع، با حضور نیت، با توسل به خدا و اولیاء خدا هی متعدد آیه را هی انسان بخواند، میبینه هی معانی جدید، نکات جدید، معارف جدید، تا حدی که قابلیت داشته باشیم و لیاقت داشته باشیم افاضه خواهد شد. حالا غیر از نکاتی که بیان شد یک تذکری بدیم و مطلبی که شب گذشته وعده دادیم امشب مطرح کنیم انشاءالله مطرح کنیم، و اون این است که وقتی آیه کریمه رو میخونیم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، خود این لحن آیه کریمه به ما نشان میدهد که تمام هم و غم خودت رو به کار بگیر که این مودت رو به دست بیاری. این خیلی مهمه، یعنی بیرون از اون فضای این که مودت افضل واجباته، اینو گفتیم از آیه استفاده میشه. غیر از این که گفتیم تمام واجبات دیگه شعاع این مودت باید باشن، اینم نکته ای بود گفتیم. غیر از اینها اصلا این آیه به زبان محبت، محبت ما به پیغمبر اکرم که خونده بشه، با نگاه محبت خونده بشه، قرائت محبت، مثل اینکه فرمودن قرآن رو به حزن بخوانید. یک نوع قرائت قرآن قرائت به حزن، فقرعوه بالحزن. حالا توضیح داره، سختم هست، حدیث شریف قرآن رو با حزن بخوانید، چون قرآن با حزن نازل شده. این حدیث داریم، ان القرآن نزل بالحزن فقرعوه بالحزن، قرآن به حزن نازل شده. شاید بشه گفت معنای این حدیث شریف این هست که اصلا نفس تنزل درش حزنه، نفس این که هر حقیقتی از عالم بالایی به عالم پایین‌تر بیاد، خود تنزل درش حزنه. همین که قرآن کریم اون حقیقت عظیم بیاد در قالب کلمات و جملات و حروف و بشه 6000 خورده ای آیه و در این دنیا حضور پیدا کنه، خود این که از اون عوالم بالا در اینجا آمده، خودنمایی کرده بین انسانهایی که قدرش را نمیدانند، بین انسانهایی که نمیشناسندش قرآن را، او رو تضییع میکنند، او رو تحریف میکنند، ظلم به قرآن میکنند، قدر قرآن را نمیشناسند، احترام لازم را نمیکنند و و و نفس این مطلب درش حزنه. ولو خداوند داره میفرماد یا ایها الذین آمنو، مثلا شما رو بشارت باد به بهش، لهم البشرا، ولو آیه آیه سروراوریه، اما همین آیه سروراور رو هم با حزن بخوان به یک معنایی در یک رتبه ای. چرا؟ چون حزن داشته باش بر قرآن، چون این حقیقت بهشت رو نمیتونی بفهمی، نمیتونی درک کنی، چون در لباس کلمات و حروف بیش از این کلمات و حروف دیگه مطلبی نیست که اون حقیقت رو برای شما آشکار کنه. ولی صحبت از جنته، صحبت از بشارته، صحبت از خلود در نعمته، اما نعمت چیست؟ نون و عین و میم و تا، چه مصادیقی تو ذهنمون میاد؟ دنیایی، همه کوچک، نعمت ها همه سطح پایین. لذا یک حزنی حاکم بر قرآن هست. حالا شاید عرض کردم این معنا قرآن رو به حزن بخونید، همونطور که به حزن بخونید قرآن را به حب هم میشه خوند، قرآن را با رجا هم میشه خوند، قرآن را با شکر هم میشه خوند، قرآن را با خوف هم میشه خوند. یکی از انواع قرائت قرآن به محبته. قل لا اسألکم، یعنی زبان جهنم و زبان ترد و منع و سلب و جنگ و اختلاف و دوئیت و اینا رو بذار کنار، میخوایم بگیریم عذاب کنیم، اینها رو بذار کنار. وقتی داریم مینشینی بدان کلام، کلام یک خدای در نهایت بی نهایت مهربان، دلسوز، خیرخواه. او اگر آیه جهنم هم هست و آیه عذاب هم هست، در از یک فرد بسیار مهربانی صادر شده. این خیلی متفاوته، حتی اگر آیات جهنم باشه، آیات بهشت هم باشه که مشخص. به این میگن قرائت محبت. قرآن را به محبت بخوان. حالا با محبت که خدمت قرآن باشیم و خدمت خداوند تبارک و تعالی و آیه هم در ارتباط با پیغمبر اکرم و اهل بیت و مخاطب این آیه به یک معنایی ما هستیم، چون از ما درخواست شده، خداوند با نهایت مهربانی و با نهایت محبت و با نهایتی که به سر ما منت گذاشته و ما را تکریم کرده، اکرام کرده، بزرگ شمرده، ما رو میخواد اون بهترین چیزی که داره رو به ما هدیه بده. پیغمبر به مردم بگو من از شما نمیخواهم مگر مودت را. این بسیار فضا میشه فضای محبت آمیز، خود فضای آیه میشه محبت. از استدلال بیرون این مسائل استدلال کنیم، اون مفسر چی گفت، این حدیث زیلش چی هست، چطور جمع میشه اون با این حدیث، چطور اینا نیست. یه فضای کاملا انسه، فضای کاملا محبت آمیزیست. با این فضا که انسان این آیه کریمه رو تلاوت کنه، قرائت کنه و درش تفکر کنه، میبینه که طبعا وقتی فردی در نهایت دلسوزی و مهربانی و خیرخواهی به ما عرضه میکند مطلبی رو که شما دنبال مودت فی القربا باشید، طبعا بیشترین اثر را در ما خواهد گذاشت که ما دنبال مودت باشیم و بیشترین اثر را خواهد گذاشت که مراقب باشیم اگر مودتی هست از دست ندهیم، اگر مودتی هست حفظ کنیم، اگر مودتی هست تقویت کنیم. چرا؟ چون یک عالم قادر، حکیم، رحیم، خیرخواه، دلسوز، به فکر، مدبر که از او دیگه حق محض است، خداوند دیگه، خداوند حق، حق لا باطل فی، نور لا ظلمت فی، صدق لا کذب فی. خداوند صدقی است که کذب در او معنا ندارد، کذب در او تصور ندارد، اصلا احتمال ندارد. نوری است که ظلمت در او اصلا جا ندارد، حضوری نمیتواند داشته باشد، و همینطور حقی است که باطل در او به همین توضیحی که دادیم معنا نداره در مورد خداوند و اولیاء خدا، اهل بیت علیهم السلام. در کلام خدا هیچ گونه کذبی معنا نداره، به هیچ نحوی معنا ندارد. خب حالا این خداوند با کلامش به ما فرموده دنبال مودت باش. ببین پیغمبر ما آمد، من بزرگترین مخلوقم رو فرستادم بین شما، مهمترین آیتم رو که افضل از او در کل مخلوقاتم ندارم و نخواهم داشت، او رو فرستادم. او خودش آمده به نفس نفیسش آمده شما رو دعوت کرده، برای شما زحماتی کشیده. تمام این زحمات بسیار عظیمه، بسیار عمیقه، بسیار وسیعه، و با همون زبان محبت همون پیغمبر و همون خدا و همون پیغمبر با زبان محبت از ما خواستن که ما از شما یک چیز میخوایم. این همه برای شما زحمت کشیدیم که شما به یه جایی برسی، یک گوهر گیرت بیاد. اون گوهر چیه؟ مودت. با این بیان، با این نگاه، وقتی انسان نگاه کنه، فارغ از هر گونه دعوا و جنگ و اختلاف نظر و اینها، همین آیه رو انسان توجه کنه، میفهمه که باید بسیار بسیار برای این مودت ارزش قائل بشه. خب دیشب بحث به اینجا رسید، گفتیم که این مودتی که از ما خواستن مودت حقیقی هست، نه مودت دروغین. خب صفات و نشانه های مودت حقیقی چیست؟ صفات و نشانه های مودت غیر حقیقی. غیر حقیقی نشانه هایی داره، ما واردش نمیشیم چون وقت نداریم شب آخر امشب. ما صفات و آثار و نشانه ها و علامات مودت حقیقی رو اون مقداری که بلد بودیم و نوشتیم برای شما میخونیم، توضیح مختصر بیان میکنیم انشاءالله امشب. تقریبا از این مواردی که امشب نام میبریم نشانه های مودت غیر حقیقی هم فهمیده میشه. مودت حقیقی در منطق قرآن و حدیث و عقل مؤید به نور، عقل درست، عقل واقعی، حداقل 10 خصوصیت دارد. مودت حقیقی، البته مودت درجات داره، مودت سلمان فارسی هم صلوات الله علیه حقیقیه، مال ابوذر هم حقیقیه، مقداد هم حقیقیه، درجه 6 هم باشه کسی حقیقیه، ولی درجات داره. هر کدوم از این نکاتی هم که داریم میگیم درجات داره. پس یه دفعه نمیخوایم بگیم که خدا از ما خواسته که شما سلمان بشید، اگه نشید جهنمید، این که نمیخوایم بگیم. که جای رشد داره، هر کی هر مقدار از این موارد داره کمیتاً و کیفیتاً جای رشد و تقویت داره. یکی از خصوصیاتش این استش که مودت حقیقی بر محور اغراض دنیوی نیست. اینا همه نصوص روایات داره، من روایاتشو نمیخونم، وقت نیست. جون مودت حقیقی بر محور اغراض دنیوی نیست، یعنی وقتی فردی به فردی علاقه میشت، علاقه پیدا میکند، چرا؟ چون برای من لباس خرید. چرا؟ چون برای من خونه خرید. چرا من شما رو دوست دارم؟ به جهت اینکه شما به من فلان پست رو دادی، فلان مقام رو دادی. چرا به شما علاقه من هستم؟ چون هر وقت پیش شما هستم کسی نمیتونه به من ظلم کنه، شما مدافع منی، دفع ضرر از من میکنی. چرا به فلان فرد علاقه پیدا کردم؟ چون توی بیابون بودم، راه رو گم کرده بودم، راه رو به من نشون داد. اینا مودت هست، اینا بین همه انسان ها هست، حتی در حیوانات هم چنین مودت های طبیعی هست. شما به یه گربه ای به یه گربه دیگه خورده محبت کنه، بهش علاقه من میشه. حیوانات هم هست، در بین انسان ها هم هست. غرض و محور در مودت حقیقی امور دنیوی نیست. در روایات هم زیاد این موضوع آمده، پول و شهرت و مقام و خوراک و پوشاک و اینجور امور نیست که باعث بشود بگم من امیرالمومنین رو دوست دارم. چرا؟ چون به من سلطنت فلان شهر رو داد حضرت. چرا؟ چون به من از بیت المال خیلی منظم حقوق داد، یا زیاد داد، یا خوب داد، راضی هم زندگی من تأمین. پس علی ابن ابی طالب را صلوات الله و سلام علیه دوست دارم. این مودت حقیقی نیست. این مودت ممکن یک روزی چی بشه آقا؟ زائل بشه، حتی تبدیل به دشمنی بشه. دومین مطلب اینه که در مودت حقیقی امور زائل، فناپذیر، تمام شدنی و محدود محور نیستند. در مودت حقیقی اون محور که من شما رو دوست می‌دارم امری نباید باشه که تمام میشه. مثلا بگم من شما رو ساعت شنیا رو دیدید دیگه برمیگردونه، این تمام میشه دیگه. بگم تا زمانی که این ساعت شنی این طرفی هست من شما رو دوست دارم، این مودت حقیقی نیست. چون این ساعت شنی تمام که شد تمام میشه. تا زمانی که داخل این شهر هستیم، با هم همکار هستیم تو فلان اداره، من شما رو دوست دارم. نباید محور امور تمام شدنی زمانی نباید باشه، زمان نباید دخالت داشته باشه، شرایط نباید دخالت در مودت حقیقی داشته باشه، ولی مودت حقیقی نیست. حتی درجه کمش ها، الان در این شرایط من شما رو دوست دارم که سالم هستی، خب این یعنی که اگه مریض شدی دیگه شما رو دوست نخواهم داشت. به خاطر چهرت دوستت دارم، خب چهرهش اسید بپاشن چهره عوض بشه دیگه دوستش ندارم. چهره یه شرط، یک حدیه، حد داره، محدودیت داره. امور محدود و امور زوال پذیر در مودت حقیقی نباید محور باشن. این نکات چه فایده ای داره آقایون؟ بتونیم خودمون رو محاسبه کنیم. ما ببینیم ما اهل بیت رو، چون فرمودن من احبنا لال غرض من اغراض دنیا، مثلا این تعابیر داریم در روایت، هر کس ما رو به خاطر دنیا نه اینکه دوست داشته باشه، نه به خاطر یک بغضی، بغض شخصی. میگه آقا چرا با فلان با امیرالمومنین بیعت کردی؟ میگه چون فلانی اون خلیفه قاسب قبلی حق منو نداده. به درد نمیخوره که این چون حق تو رو نداده باش دشمن شدی، اومدی با این نفر بعدی بیعت میکنی. شرایط نباید اینطور باشه در مودت حقیقی. مودت حقیقی باید طوری باشد که قابل زوال و تمام شدن و قابل این که تبدیل به دشمنی بشه نباید داشته باشه. اگر کسی رو دوست دارم، خیلی هم دوستش دارم، مادرم، اصلا همسرمه، پدرمه، فرزندمه، اما احتمال اینو میدم که یک روزی شاید با این دشمن بشم، مودت من و او حقیقی نیست. مادرم رو خیلی دوست دارم، فرزندم رو بسیار دوست دارم، اما اگر از یه خط قرمزهای عبور کنه باش چی میشم؟ رابطه به هم میخوره. این مودت حقیقی نیست. مودتی که در آیه کریم قرآن از ما خواستن مودت حقیقی با قرباست، قید و شرط نداره. اگر امیرالمومنین علیه، اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تشریف آوردن فرمودن باید گردن فرزندتو بزنی، من دیگه حضرتو قبول ندارم، این مودت حقیقی نیست. مودت من به امام زمان علیه السلام اگر حد بخوره، شرط بخوره، قید بخوره، طوری تنظیم باشه که خودم حس میکنم، طوریه که اگر حضرت دست روی بعضی از مسائل بگذارد این مودت حذف خواهد شد، دیگه رابطه ای بین من و اون نخواهد، این مودت حقیقی نیست. خدا چنین مودتی از ما نخواسته با اهل بیت. اون کسانی که ابتدا دوستان اهل بیت بودن، بعد دشمنان اهل بیت شدن و در جنگ جمل علیه امیرالمومنین شمشیر کشیدن، مثل زبیر لعنت الله علیه، همین بوده. دوست داشت، مودت داشت، علاقه داشت، محبت داشت، شمشیرم کشید، حاضرم بود جان بده چه بسا، اما در شرایطی ضوابط داشته، شرایط داشته، در این شرایط عوض بشه تبدیل به دشمنی میشه. از خصوصیات مودت حقیقی که جزء میشه گفت مهمترین خصوصیت در مودت حقیقیه، محور در مودت حقیقی میشه گفت جزء مهمتریناش، محور در مودت حقیقی امور اعتقادی و اخروی است، نه امور احساسی، اخلاقی، عملی و دنیوی. یعنی مودت حقیقی مودتی است که از توحید سرچشمه میگیره میاد پایین. توحید خداوند بقا داره، توحید خداوند اعتقادیه. چون چرا این فرد رو دوست داری؟ چون او ولی خداست. برگشت میکنه به اعتقادات، برگشت میکنه به حقیقت فکر من و اعتقاد من نسبت به کل نظام عالم، نسبت به خداوند. چرا این فرد رو دوست داری؟ چون خدا او را دوست دارد. این برگشت میکنه به امور اعتقادی و اخروی. این از خصوصیت‌های مهمه در مسائل در مودت حقیقیه. با افراد دیگه هم ما میدونیم بسنجیم ها، ببینیم همدیگر رو برای چه چیز دوست داریم. مادرم، پدرم، برادرم، خواهرم، دوستم، همه افراد هم میتونیم همینطور ما با این میزان ها بسنجیم، ببینیم مودت های ما حقیقیه یا نه. صفت دیگر و نشانه دیگری که در مودت های حقیقی هست این هست که در مودت حقیقی محب دنبال این هست که خودش رو شبیه به محبوب خودش بکنه. اگر اصلا براش مهم نیست که شبیه او باشه یا نباشه، حالات او، رفتار او، صفات او، اخلاق او، رنگ او، بوی او، لباس او، نشست و برخاست او، زندگی او، اصلا مهم نیست برای من که بخوام خودم رو شبیه به او کنم، این مودت حقیقی نیست. این درجات کاملش نیست، حقیقی نیست. در مودت حقیقی دوست دارن افراد شبیه هم بشن. لذا همین عشق ها و محبت های مجازی که بین مردم دنیا هست تا همون حدی که یه خورده قوی میشه در همون، ولو مودتش حقیقی نیست و مجازیه، اما در همون حد این میل به شباهت، دوست داره خودش شبیه او کنه و شبیه او میشه، اصلا شبیه او میشه، اصلا محبت شباهت میآورد. تا جایی که حتی حکما و بزرگان و اطبا اینها گفتن حتی اگر یک زن و شوهری بسیار به هم علاقمند باشن، در طول زمان چهره هاشون هم شبیه هم میشه. این به خاطر محبت زیاده، محبت زیاد حتی در همین پوستو، چون بدن انسان روان نیست که، مثل آب که نیست، مثل عسل نیست، مثل موم نیست. اگه مثل موم بود عین هم میشدن، ولی بدن انسان غلیظه، سفته، استخونبندی داره، یک بنیانی داره، قابل نیست که تغییر کلی بکنه. ولی ناخودآگاه این محبت شباهت میاره. اینه که از خصوصیت های محبت های حقیقی هست. یکی از خصوصیت های مهمش این هستش که محب با محبت، با علاقه، نه از سر تکلف، کما اینکه خود پیغمبر اکرم در قرآن فرمود، در همین بحث مودت هم هست، ما انا من المتکلفین، من جز متکلفین نیستم بخوام به زور مودت رو گردن کسی بذارم، زوری نیست. یکی از خصوصیت های مودت های حقیقی و محبت های حقیقی این هستش که محب دوست داره از محبوب تبعیت کنه. یعنی وقتی او به این دستوری میده، برای این شاق نمیاد، سنگین نمیاد که ای بابا دو مرتبه دستور داد، ای بابا منو داره به بردگی میگیره، منو داره به اسارت میکشه. یک مورد دستور دادی گفتیم چشم، دو مورد دستور دادی، سه مورد امر کردی گفتیم چشم، چه خبره دیگه؟ چهار تا پنج تا همه زندگی ما رو میخوای بگیری تو؟ همه شؤونات ما رو میخوای تو تصرف بکنی؟ در قدیر همین اتفاق افتاد. این که عرض میکنم شواهد داره، شاید تو ذهن خودتونم میاد شواهدش، شواهد متعدد در آیات و روایات داره. گفتی نماز بخون خوندیم، گفتی روزه بگیر گرفتیم، گفتی حج برو زکات بده دادیم اینا، حالا پسر عموی خودتو میخوای بر گرده ما سوار بکنی؟ این محبتش به پیغمبر محبت حقیقی نیست، ولی محب حقیقی براش اصلا تفاوت نمیکنه که محبوب چند تا دستور بده، تو چه حوزه‌ای دستور بده، بلکه دوست داره او دستور بده این اطاعت کنه، اصلا لذتش در این هست. مورد بعدی که از علامات و نشانه های محبت حقیقی است این است که در محبت حقیقی محب دوست داره ایثار کنه، غیر از شباهت، غیر از اطاعت، اصلا دوست داره ایثار کنه، یعنی فدای محبوب بشه، یعنی اون چه که دارد صرف بقای محبوب بکنه. اینا صفات محبت و مودت حقیقی، هر کدوم توضیحاتی داره، عبور میکنیم. از صفات دیگه و علامات دیگه مودت حقیقی این استش که محب دنبال تقویت محبوبه، دنبال کمک کردن به محبوب و اطرافیان اوست. این خصوصیت محبت حقیقیه. روایت شو بعضی رو خواهیم خوند. یک نشانه بسیار بسیار مهمه دیگه، مورد نهم، در مودت حقیقی فرد محب خودمحور نیست، محبوب محور است. این که فرمودن اول هر کارتون چی بگید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی این کار را من آغاز میکنم به اسم خدا آغاز میکنم، یعنی محور این کارم، ورودی این کارم، مرکز این کارم و خروجی این کارم باید توحید باشه، باید عبادت خدا باشه. لذا فرمودن به اسم الله، یعنی چی؟ یعنی اسم و نفسی به سمت من سمات الله و یل عباده. من بسم الله میگم اول آب خوردن، یعنی در این آب خوردن میخوام یه مهری به پیشانی خودم بزنم که من عبد تو هستم و از سر بندگی میخوام آب بخورم. این معنای بسم الله. به اسم الله یعنی اسم و نفسی، یعنی روی خودم نشانه ای میگذارم از نشانه های تو. نشانه ای تو چیه؟ عبادته. پس من این رو میخورم برای عبادت. در حتی همین امر ظاهری دنیوی که نیاز من هم هست، با خدا منو طوری آفریده که آب بخورم، باید آب بخورم، اما محور من در این امر چیه؟ تو هستی نه من. خصوصیت مودت حقیقی این هست که محب هر کار میکند با محوریت محبوب و رضایت محبوب انجام میدهد، نه با محوریت رفع نیازهای خودش. حتی گفتم اگه نیاز، نیازی که خود اون محبوب قرار داده، اصلا خود خدا اهل قرار داده که ما گشنه بشیم، که ما نیاز به ازدواج داشته باشیم، که ما آب تشنه بشیم، که ما نیاز به لباس داریم، اصلا خودش فرموده باید لباس ساتر عورت بپوشی باش، در عین حال که فرموده باید در عین حال من انجام میدم باز برای عبادت او. او محوره در مودت حقیقی. حالا با اینها و حالا مورد بعدی هم هست، در ذهن فکرم بکنیم یعنی که چقدر ما با درجات بالای مودت فاصله داریم. و مورد دهم که باز در روایات به صورت بسیار پررنگ مطرح شده، در مودت حقیقی حتما و حتما دوستان محبوب، یعنی دوستان اون قربایی که محل صحبت در آیه کریمه است، الا المودت فی القربا، دوستان اون قربا، ذوی القربای پیغمبر و دشمنان اون ذوی القربا هم محوریت دارن. یعنی من اگر محب به حقیقی هستم حتما دوستان اهل بیت هم دوست دارم. اگر مودت من به اهل بیت حقیقی است، حتما من نسبت به دوستان پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هم مودت حقیقی دارم، اونا هم دوست دارم. هر کسی را که محبوب من دوست می‌دارد، منم دوست می‌دارم اون کس رو، و هر کسی که محبوب من دشمن می‌دارد، من حتما دشمن می‌دارم. این 10 صفت از صفات و علامات و ویژگی‌ها و نشانه‌های محبت حقیقی که خیلی فهرستوار و سریع مطرح کردیم. حالا یک حدیث می‌خوام از تفسیر مبارک حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بخونم براتون که بخش اولش رو معمولاً زیاد شنیدید، اما بخش دوم رو یا نشنیدید یا کم شنیدید یا نشنیدید. دیگه نمیگیم نشنیدید، انشالله که شنیدید ولی شاید کم شنیدید، که همین مطلب درش هست، همین موضوع محبت و مودت. میخوام مثال بزنم در احادیث و بعد بریم وارد، اگه فرصت شد بگیم چطور این مودت رو باید کسب کرد. دو تا راهکار کلی هم برای کسبش میگیم و عرض ما تمام میشه. حدیث معروفیه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین رحمتا و شفقتا. درسته؟ همه شنیدیم در عزاداری ها و سینه زنی ها و روزه ها، صلوات خدا بر گریه کنان بر امام حسین که از روی شفقت و دلسوزی و دوستی با امام حسین بر امام حسین گریه میکنن. ادامه این فقره رو بخونیم، فوایدی داره. بخش اولش محل صحبت ما نیست، بخش دومش، ولی خب اینم میخوام بخونم که شنیده باشیم یک دور این حدیث رو. بعد حضرت فرمودن الا و لعن الله قتلت الحسین، همونطور که فرمود الا و صلی الله علی صلوات، حالا لعن، الا و لعن الله قتلت الحسین، هر آینه حتما لعنت خدا بر قتله امام حسین باد، و محبیهم و ناصریهم و دوستداران قتله امام حسین هم، اونا هم خدا لعنت کنه، و یاران قاتلین امام حسین، الان هم هستن تو دنیا زیادن، و ساکتین عن لعنهم، و خدا لعنت کنه کسانی رو که از لعنت کردن قتله امام حسین ساکتن، لعنت نمی کنم قتل امام حسین را، خدا اونها را هم لعنت کنه. من غیر تقیت تسکتو هم، بله وقت تقیه کسی لعنت نمی کنه هیچ، بدون تقیه کسی که لعنت نمی کنه خدا او را هم لعنت کنه. بعد فرمود الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین رحمتن و شفقتن و اللاعنین لاعدائهم، صلوات خدا بر گریه کنان بر امام حسین و صلوات خدا بر لعنت کنندگان بر اعداء امام حسین. چقدر زیباست، ادامه همون فقره است. صلوات خدا بر گریه کنان امام حسین و صلوات خدا بر لعنت کنندگان دشمنان امام حسین. و الممتلئین علیهم غیظاً و حنقاً، و صلوات خدا بر اونهایی که قلبشون پر هست از کینه و بیزاری از دشمنان اهل بیت، بیزاری دشمنان حضرت زهرا، قاسبین حق اهل بیت، قاسبین حق امیرالمومنین، صلوات خدا بر اینها هم باد. اینا همه ادامه همون حدیثه. و ان الراضین به قتل الحسین شرکا و قتلته، هر کس راضیه به قتل امام حسین بود، اینا همه شریک در همون قاتلین امام حسین شریکن، اینا همه شریکن. میبینید چقدر میگن یزید رضی الله عنه، میشنوید دیگه، میشنوه انسان، معاویه رضی الله عنه، همین راضی ان، یعنی خودش داره میگه من راضی ام، خدا از او راضی باشه، منم از او راضی ام، اینا همه شریک. هر کی نام دشمنان اهل بیت رو میبره میگه رضی الله عنه، رضی الله عنها، اینا همه ملعون پیغمبرن همشون. بعد حضرت فرمود که آگاه باشید که قاتلین امام حسین و یارانشون و شیعیانشون و اقتدا کنندگان به اونها همه بیزار از دین خدا هستن، بیرون از دین خدا هستن. اینها رو سریع‌تر میخونم تا به اون قسمتی که مد نظر در ارتباط با مودت حقیقی یک مصداق و یک شاهد آوردیم اونو بخونیم. بعد حضرت پیغمبر اکرم فرمودن که آگاه باشید که خداوند تبارک و تعالی امر میکند ملائکه مقربش را که اشکهایی که دوستان امام حسین بر امام حسین ریختن این اشکها رو جمع کنن. خداوند ملائکه مقرب رو امر میکنه جمع کنن. پرانتز باز، فقط مخصوص امام حسین نیست، کسی برای حضرت زهرا هم اشک میریزه همینه، برای امیرالمومنین هم اشک میریزه همینه، برای امام عسکری هم اشک میریزه همین است، امروز برای امام عصر هم اشک میریزه، مظلومیت حضرت، قربت حضرت همینه. ما کم برای قربت امام زمان گریه میکنیم، ما برای مصیبت امام زمان علیه السلام کم گریه میکنیم. الان بنده اگر گرفتار بشم، یک گرفتاری خیلی زیاد، و بعد به شما خبر برسه میگید آقا مثلا ما فلانی رو دوست داریم، اشک تو چشمشون جمع، ای بنده خدا مثلا چه مشکلی باشه، دل انسان میلرزه، ناراحت میشه، درسته؟ مبتلا ترین فرد، غمبارترین فرد روی کره زمین امام عصر علیه السلام، امام ما هستن. ما برای مصیبت زدگی حضرت، الان یک شیعه کشته میشه در دنیا، چقدر حضرت ناراحت میشن؟ ما نمیفهمیم، ما خوابیم، غافلیم، خبر نداریم، در پشت حجاب ها هستیم، درک نمی کنیم، ولی یک شیعه کشته میشه، یک ظلمی در عالم علیه شیعیان اهل بیت انجام میشه، چقدر حضرت اذیت میشوند؟ اعتقادات مردم ضعیف میشه، دین خدا تحریف میشود، چقدر حضرت مصیبت میکشند؟ ما به مصیبت زدگی امام زمان مصیبت زده نمیشیم، گریه نمی کنیم، ولی اگر کسی گریه کرد او هم همینه. خداوند امر، پرانتز بسته، خداوند امر میکند که اشکهای ریخته شده اونها برای شهادت سیدالشهدا و ملائکه مقربین جمع کنن، ببرن بدن به خازنین در بهشت. پس اونها این اشکها را مخلوط میکنن با آب حیات و باعث میشود که شیرینی و خوشبویی آب حیات هزار مرتبه بیشتر بشود به واسطه اشک این افرادی که اشک ریختن. و همانا ملائکه خدا، یعنی همون ملائکه مقربین، جمع می کنند اشکها و آبهای چشمی که از کسانی که از خوشحالی شهادت حضرت زهرا و شهادت امام حسین و شهادت امیرالمومنین و تضعیف تشیع و تضعیف امام زمان بعضی خوشحال می شن و می شدن و می شن هنوزن، اینا اشکی تو چششون جمع بشه، میگن اشک خوشحالی. امام پیغمبر اکرم فرمودن ملائکه مقرب اون اشکا رو هم جمع میکنن، کسانی که از ضاحکین لقتل الحسین، خوشحالن برای قتل امام حسین، دموع الفرحین، اشکای فرحین، خوشحالن، ضاحک میخندن، اونا هم جمع میکنن. و یلغونها فی الهاویه، میرن اون اشکهای اونها رو میبرن در حاوی، یعنی در جهنم. چیکار میکنن؟ در یک جای مهم جهنم هست که خدا همه ما رو انسان نجات بده از اونجا، میرن با اون مخلوط میکنن و ممزوج میکنن اشکهای دشمنان اهل بیت رو که از خوشحالی ظلمی که به اهل بیت شده اینا ریختن، قهقهه زدن، خندیدن، اشک آمده به حمیمه ها و سدیده ها و غساقه ها و غسلینه ها، با اون بوهای بد اونجا، با آبهای بد اونجا، با حرارتهای اونجا، با اون گوشت، اون عرقها و آبهایی که از گوشتها و پوستها و خونهایی که از تن اهل جهنم بیرون میاد و چرکها و کثافاتی که از بدن اهل جهنم بیرون میاد، این اشکا رو با اون آبها مخلوط میکنن. فتزید و فی شدت حرارت ها، حرارت اونها بیشتر میشه، عذاب اونها 1000 برابر بیشتر میشه. و یشدد بها علی المنقولین الیها من اعدای آل محمد عذابهم. اون وقت اینا همه که با هم زیاد شد، اون وقت وقتی دشمنان اهل بیت میخوان برن جهنم، میکشوننشون میبرن اونجا، با تمام این عذاب چند برابر شده عذاب میشوند. خب اینا رو خوندیم برای اینکه این حدیث رو کامل شنیده باشیم، چون تا حالا شاید نشنیده باشیم. بعد این قسمتی که مربوط به مودت حقیقی هست که بنده به عنوان شاهد انتخاب کردم امشب با هم بخونیم، ولو چند دقیقه هم طول بکشه اشکالی انشاءالله نداره، اینجا هست که وقتی پیغمبر اکرم این مطالب رو در بحث صلوات بر دوستان اهل بیت و گریه کنان اهل بیت و لعنت خدا بر دشمنانش، این توصیفاتی که خوندی با هم دادن، فقام الیه ثوبان مولا رسول الله، یه غلامی داشتن پیغمبر اکرم به نام ثوبان، این بلند شد که شخصیت بسیار جلیل القدری، حالا میبینیم الان. فقال، عرض کرد، به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما یا رسول الله، متا قیام الساعه، قیامت کی به پا میشه؟ گویا اینی میخواست ببینه اینا رو کی میبینیم، این مسائلی که شما فرمودید کی متجلی میشه ما تو قیامت اینا رو ببینیم. حضرت بهش فرمودن که مازا اعددت لها از تسأل عنها، تو که از قیامت داری سوال میکنی، چی آماده کردی برای قیامت؟ ببینید اینه، دقت کنید، خواهش میکنم ها، مودت حقیقی اینه. خودمونو فرض کنیم اگر ما این سوالو میکردیم و پیغمبر این سوالو میکرد، ما چی جواب میدادیم؟ این معلوم میشه کی مودت محوره. حضرت فرمودن چه آماده کرده ای برای قیامتت که سوال میکنی؟ عرض کرد که یا رسول الله، ما اعددت لها کثیر عمل الا انی احب الله و رسوله، من عمل زیادی آماده نکردم، فقط همین محبت خدا و شما و اهل بیت شما رو دارم، همین، من همینو آماده کردم، همینو دارم. حضرت بهش فرمودن که الا مازا بلغ حب کل رسول الله، تو که میگی منو دوست داری، چقدر منو دوست داری؟ محبتت به من تا چه حدی هست؟ تا کجا هست؟ عرض کرد قسم به کسی که شما را به حق به عنوان پیغمبر مبعوث کرد، ان فی قلبی من محبتک، در قلب من از محبت شماست آن مقداری که لو قطعت به سیوف، اگه با شمشیرها قطعه قطعه بشم، و نشرت بالمناشیر، با قیچی مرا قیمه قیمه، لقمه لقمه، تکه تکه بکنند، و قررست بالمغاریز، با مغراز تمام بدن من را قیچی کنند، و احرق تو به نیران، در آتش ها مرا بسوزانن، و توهن تو به ارحاء الحجاره، مرا در سنگ آسیا قرار بدهن، زیر سنگ آسیا اینطور نرم کنن، خرد کنن، شکنجه بدهند، کان احب الی و اسهل علی من ان اجد لک فی قلبی غشن او دغلن یا دخلن او بغضا، این عذاب ها و سختی ها رو تحمل کنم برای من خیلی راحت تر از اینه که در قلبم نسبت به شمای رسول الله ذره ای غش، ناصافی، بغض یا عدم خیرخواهی داشته باشم. حال من به شما چنین حالیه، قلب من از محبت شما این چنین پر است که حاضرم اگر امر دائر مدار این بشود که مرا قطعه قطعه کنند، یا من به شما خیانتی کنم، مرا قطعه قطعه کنن، یا محبت شما رو بخوان از من بگیرن، یا من بخوام شما رو فریب بدم، یا من بخوام به شما دروغ بگم، خیرخواهی نکنم، غش داشته باشم، این برای من آسان تره. اول احد من اهل بیتک و اصحابک، جامع نکاتی گفتیم همه اینجا هست تو این حدیث. یا این که من چنین حالتی نسبت به اهل بیت شما، یعنی ائمه همون قربا، یا اصحاب شما داشته باشم، نسبت به سلمان اینطور باشم، نسبت به ابوذر اینطور باشم، نسبت به مقداد، نسبت به اصحاب خوب شما من بخوام غش داشته باشم، محبت اینها رو نداشته باشم، همه اون عذاب‌ها برای من آسان‌تره. بعد عرض کرد یا رسول الله و احب الخلق الیه بعدک احبهم لک، محبوب ترین مخلوقات خدا نزد من بعد از خود شما اون کسی است که محبوب ترین خلق خدا نزد شماست. شما هر کسو بیشتر دوست داری، من او رو بیشتر دوست دارم. و مبغوض ترین مخلوقات خدا نزد من کسی است که تو را دوست نمی دارد و شما را دشمن می دارد، یا دشمن می دارد کسی از کسانی که شما دوستش می داری. سلمان را دشمن می داره، ابوذر را دشمن می داره. اون کسی که با دوست شما دشمنه، او مبغوض ترین خلق خدا نزد من هست. یا رسول الله هازا ما اندی من حب بکه و حب من یحبک و بغض من یبغضک. این اون چی که نزد من هست، شما از من سوال کردی چی آماده کردی و چقدر منو دوست داری، این محبت شما با این اوصاف نزد من هست که من شما رو دوست دارم، اون که محبوب شماست رو دوست دارم، اون که دشمن شما هست رو دشمن میدارم، یا اون کسی که شما دشمنش میداری دشمن میدارم. فان قبل هذا مني فقط سعدت، اگر از من قبول بشه این مطلب که دارم راست میگم سعادتمندم. و ان اريد مني عمل غيره، اگرم غیر از این حال و محبتی که دارم عمل دیگه ای از من میخوای، نماز درستی که من چنین و چنان حق عبادت رو به جا آورده باشم، خودش گفت که فما اعلم لي عملا اعتمده و اعتد به غیر هذا، من یک عملی که احساس کنم به دردم میخوره میتونم بهش تکیه کنم غیر این من ندارم، اون چی که بهش امید دارم اگر از من قبول کنید همین هست. و احب بکم جمیعا، همه شما رو دوست دارم، انت و اصحابک، شمای رسول الله و اصحاب شما رو. و این کنت لا اتیقهم فی اعمالهم، اگرچه میدونم نه مثل شما میتونم عمل خوب انجام بدم نه مثل دوستان شما میتونم، من مثل سلمان نمیتونم باشم اما سلمان رو دوست دارم، من مثل امیرالمومنین نمیتونم عبادت کنم، ترک معصیت کنم، اما حضرت امیر را دوست دارم، من همچین این اعتقادم این است. بعد پیغمبر اکرم بهش فرمودن ابشر، بشارت باد تو را، فان المرء یحشر یوم القیامه مع من احب، تو با کسی که دوست میداری روز قیامت محشور میشوی و هر کس با کسی که دوست میدارد، یعنی اون مودت، اون محبت فی القربا که محل صحبت ما بود در این پنج شب، این مودت اگر محور قلبت، محور اعمالت، افضل اعمالت مودت با قربای پیغمبر، با اهل بیت پیغمبر بود، با همونها محشور میشی. اگر امور دیگر رو بیایی در سطح اهل بیت قرار بدی، در عرض اهل بیت قرار بدی، یا خدایی نکرده مقدم بر اهل بیت کنی، با همونهای دیگه، همون کسان دیگه یا موجودات یا امور دیگه ای که حتی شریک کردی، به درد نمیخوره، اهل بیت میرن کنار میگن همش با شما اون شریک، با همونا برو روز قیامت. بعد حضرت فرمود یا ثوبان، ای ثوبان، ای غلام من، اگر بر تو باشد از گناهان به اندازه بین خاک تا عرش، از زمین تا عرش پر از گناه باشی، ولی این مودت به این شکل داشته باشی، لن حسرت و زالت ان که به هاذ الموالات، به خاطر این محبتی که داری همه اونها از تو پاک خواهد شد، همه اون معاصی از تو پاک خواهد شد. چقدر اسرع من انحدار الظل عن الصخره الملسا المستویه. این حضرت خلاصش دیگه توضیح نمیدم وقت گذشته، میخوام از سرعت نور بیشتر، از سرعت نوری که میخوره به یک صخره صافی که حالت آینه داره و منعکس میشه، از اون سرعت سریعتر چطور میخوره به صخره صاف و منعکس میشه نور خورشید، فهمود به همون سرعت از اون سریعتر گناهان تو پاک خواهد شد. و من انحصار شمس اذا غابت عنها الشمس، این از تفسیر امام عسکری علیه السلام به عنوان یک نمونه از احادیث در بحث مودت حقیقی و علامات مودت حقیقی، که مودت حقیقی اینطور نیست که حالا اگه سختی بهم رسید من دیگه نیستم، اگر مشکل برام ایجاد شد من دیگه نیستم، اگر به دنیایی برسم، به مال و منال و شهرت و مقامی برسم هستم و الا نیستم. اگر ندارد، بلکه این مودت میشه اصل مطلبش. یا عمل دیگه ای رو انسان در خودش ببینه، خیلی خطرناکه، بحث مفصله، وقت کمه. بگه خب من گریه برای امام حسین کردم، نماز شب خوبی هم خوندم، هر دوشم خونده، هر دوشم خالصانه خونده، خوبم گریه کرده، اما یه عمل دیگه رو ورداره بیاره با گریه امام حسین پیش خودش چیکار کنه؟ مساوی بگیره، بگه این عمل و این عمل، اینا همه نشانگر اینه که هنوز مودت اهل بیت در وجود من محور نشده. وقتی محور بشه یعنی هیچ عملی رو مساوی با این نباید ببینی، نباید مساوی بگیری، در سطحش نیست هیچ عملی. و این بحث دامنه دار و ادامه داره. دو تا نشانه هم چون قول داده بودیم، فقط عنوانش رو من میگم دیگه، چون قول دادیم شب گذشته، بعضی هم گفتن که فرمودن که منتظریم که بشنویم چه راهکاری وجود داره برای ایجاد مودت و حفظ مودت. دو تا راهکار اصلی بسیار حرف داره و بسیار روایات داره، فقط من عنوانش رو میگم. یک، مهمترین راهکار، حشر و نشر، رفاقت، رفت و آمد، مجالست با کسی که در محبت اهل بیت از تو جلوتره. تو یافتی اینو، یافتی او خالص‌تره، یافتی او بیشتر علاقه‌منده به اهل بیت، باش رفت و آمد کن، دوستش بدار، دوستش بدار اگر کسی رو یافتی. این خیلی نعمت بزرگه کسی رو انسان در زندگیش ببینه، یک نفر، دو نفر، سه نفر، ببینی واقعا امیرالمومنین رو دوست داره. یافتم این مطلب رو ازش، منز علم و عقلی که داریم دیگه، با این رفت و آمد کن، این رهاش نکن. این بسیار بسیار باعث میشه مودت اهل بیت در قلب خودت ریشه بدواند و حفظ بشود و تقویت بشود. دو، عمل دومی که در حفظ تقویت، در حفظ و تقویت مودت حقیقی بسیار بسیار مؤثر است، این هستش که اون چیزی که میابی از جنس اهل بیت در خودت ایجاد کن. هرچی از جنس اهل بیت، نماز هست، روزه هست، صدقه هست، خوبی هست، خیرخواهی هست، دلسوزی هست، هر چیزی میبینی که از جنس اهل بیت نیست، مال این خیمه نیست، مال این خانواده نیست، از سنخ امیرالمومنین نیست، از اون جنس، با اون شباهتی نداره به دستگاه اهل بیت، اون از خودت دور کن به مقداری که میتونی، هر مقدار دستت برمیاد، یعنی جمیع واجبات و مستحبات، اون طرف هم جمیع معاصی و مکروهات و محرمات، همه این دوتا هم تا جایی که میتونی رعایت کن. بعد از تمام این توضیحات، پنج شب برمیگردیم. پس خلاصه آیه شریفه رو بعد از پنج شب در یک جمله میخوایم بگیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. یعنی چه؟ یعنی نور اهل بیت بشو، یعنی شعاع وجود اهل بیت بشو، یعنی از سنخ اونها بشو، اثر اهل بیت بشو، تو خودت یک جا هر چه هستی بشو اثر امام، بشو آیت امام، بشو نور امام، بشو شعاع وجود امام. امام همه مراتب وجودی تو رو میخواد که از اون مراتب وجودی آثار کمالات خودش آشکار بشه. عملت، گفتارت، رفتارت، فکرت، خیالت، تصورت، اعتقاداتت، نشستت، برخواستت، دوستیهات، همه چیت. این خلاصه آیه شریفه بود که از باب واقعا حق برادران ایمانی گفتم، ولی اگر بیان نمی کردم شاید اکثریت متوجه نمی شدن که نتیجه این پنج شب چی شد. نتیجه این پنج شب اینه، قل لا اسألكم علیه اجرا، پیغمبر به مردم بگو من از شما اجر و مزدی نمی خواهم الا این که خودتون رو نور اهل بیت من کنید، شعاع اهل بیت کنید، از خودتون هیچ نداشته باشید، یک جا بشید نور امیرالمومنین، بشید شیعه امیرالمومنین، چون فهمون شیعه ما از شعاع نور ما آفریده شده. این خلاصه آیه کریمیه. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله توفیق عمل به این علوم و این گفته ها و این دانسته ها رو به همه ما به احسن وجه کرامت بفرماید، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.